أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. توفيق اسم حمد الله خدمة عزيزان برادران بخاران بزرگوار. در این ایام متعلق به خاتون دوسرا صدیقه کبرا سلام الله علیها، آیات بینات سوره شریفه حدید را مطرح می‌کنیم. در آیات پیشین خواندیم که حضرت باری تعالی دو پیشنهاد، پیشنهاد به ایمان به خود و رسولش را و به دنبال اون پیشنهاد انفاق را از آن موجودی که خداوند به بندگان خیش بخشیده است مرحمت فرمود و این پیشنهاد رو بازگو. اونگاه به دنبال اون اشاره شد که چرا ایمان نیاورید با حال این که همه ادله و براهین رو خداوند مهیا کرده است، در برون بهترین حجت رو بر شما تمام کرده است و رسول و یدعوکم، پیامبر لحظه به لحظه شما رو دعوت می کند، شاهد صدقی است بر حقیقت ایمان و مزایا و فواید ایمان رو هم برای شما به تمام معنا گفته است. ایمان بیاورید اگر نیست، اگر هست ایمان در وجودتون افزایش و فزونی در اون ایجاد کنید. به دنبال اون رسید. دلیل دوم، خدا میثاق هم با شما گرفته است، حجت درونی، فطرت شماست، عقل شماست، اینها در درون شما رو به سوی ایمان میخواند ولا غیر. تمام شد. نکته دوم آن بود که بعد از آن که دستور به انفاق آمد خواندیم و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، چرا به این توصیه عمل نمی کنید؟ چرا هزینه نمی کنید اموال خدا داده را در مسیر خدا فرموده؟ گفتیم انفاق در قرآن هزینه کردن مال است، اما با قید فی سبیل الله، یعنی در مسیری که رضا و خوشنودی خداوند است، منتها الیهان قهر و غضب الهی نخواهد بود و الا انفاق نیستی. فرمود چه مشکلی در انفاق دارید؟ چرا به این توصیه عمل نمی کنید؟ آیا می ترسید از این که اموال از کفتون برود؟ این که دخلی به شما ندارد. ولله میراث و سماوات و الارض، مجموعه اموال و مجموعه خزائن آسمان و زمین از آن خداوند است. دیشب توضیح دادم خدمت دوستان عزیز، ما مستخلف در اموال الهی هستیم، یعنی جایگزین میشیم از این که در اون سرمایه هایی که متعلق به حضرت اوست درست عمل کنیم و به وظایفمون شایسته عمل کنیم و به جا بیاوریم. و در این حال فواید انفاق رو هم چه بعد شخصی و اون چه بعد اجتماعی اون رو خدمت دوستان عزیز گفتم. این دیگه ارتباط بحث به همین بسنده می کنیم. این پایان به قسمت دوم آیه یه نکته بسیار مهمی رو مطرح می کند که من هم بازگو می کنم و هم مایلم بعد اون نگاه استفاده خاص رو هم از این قسم آیه شریفه بهره ببریم و داشته باشیم. فرمود لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، یکسان نیستند در میان شما مسلمانان آن کسانی که قبل از فتح انفاق می کردن و قاتله و مقاتله و مجاهده در راه خداوند و فی سبیل الله داشتن، با اونهایی که بعد از فتح چنین میکنند، انفاق کردند، ایمان آوردند، مجاهده میکنند، اونها که قبل از بعد چنین کردند با این گروه بعدی یکسان نیستند. اونها اعظم و درجتن، اونها درجه بالاتری دارند. البته کلن بعد الله الحسنا، هر دو گروه به وعده نیک و حسن الهی مستحق اون هستند و نثارشون خواهد شد. اما اونها که قبل از فتح چنین اقدام کردن قطعا رتبه و مرتبه فراتری دارند. من توضیح بدم خدمت دوستان مراد از این فتح چیست. استحضار دارید درخشانترین مقطع تاریخ اسلام در زمان حیات پیامبر فتح مکه است، یعنی زمانی که دوران هجرت نبی مکرم به هجران پیامبر به سر می رسد، زمانی که ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، خداوند که وعده کرده بود به پیامبر که او را به مکه باز می گرداند باز می گرداند. بی نظیرترین فتح تاریخ شکل گرفت، یعنی فتحی که در اون حد اقل آسیب وجود داشت. با اینکه 16,000 سپاه اومدن دارن وارد مکه میشن، اما خونی ریخته نمیشود چندان. در مجموع 6 تا 10 نفر رو پیامبر توصیه کردن و دستور فرمودن اگر اینها رو دیدید هر کجا ولو متعلقن به استار البیت، ولو به خانه خدا و پرده آویختند، خودشون رو بکشید و الا به طور کلی دستور کشتار و دستور مقابل رسول خدا هرگز به این شیوه ندادن. یه فتح بسیار پاکیزه، بسیار محفوظ، با امنیت، با تمام جوانب اخلاقی شکل گرفت و فواید اون هم دیگه شروع شد برای جهان اسلام و یک پارچگی جزیره العرب و به دنبال اون رشد دولت اسلام تا پایان عمر تابناک نبی رحمت. بنابراین میتوان گفت فتح الفتوح و فتح بزرگ پیامبر مکرم اسلام فتح مکه است. البته فتح مکه وامدار مصالحه حدیبیه است، یعنی 2 سال قبل از اون پیامبر یه صلحنامه ای رو با مشرکان مکه امضا کردن به نام صلح حدیبیه که ماجرای اون رو در سوره مبارکه فتح میبینیم، همون که میگید ان الذین یبایعونک تحت الشجره، و اون آیات بیعت و ید الله فوق ایدیهم، دست خدا فراتر همه این دست هاست که آشنا هستید عزیزان. اون صلح زمینه این فتح را مهیا کرد. آن برتقی صاحب نظران معتقدن اون فتح الفتوح و انا فتحنا لک فتحا مبینا قاعدتا فتح مکه است. بنابراین این فتح یعنی فتح مکه. پس کسانی که تا قبل از فتح مکه ایمان آوردن، انفاق کردن و مجاهده فی سبیل الله کردن، اونهایی که در بدر و حنین و در بدر و خندق و احزاب بودن با اونها که در حنین بودن یکسان نیستند. به تعبیر اینطور میشه گفت اینها تفاوت دارن. حالا این چه نکته ایست که خداوند رو بازگو میکنه؟ دقت بفرمایید. به طور کلی عزیزان در یک عمل و یک کاری که شکل میگیرد و روی میدهد از آدمیان، 3 نکته رو میتونیم بگیم نقش دارد در این که چگالی عمل رو، درصد عمل رو بالا میبرد یا پایین میارد. غیر ذات خود عمل، یعنی یک کاری انجام میشه با لحاظ بعض از عوامل این عمل اوج بیشتری پیدا می کند، با رعایت بعض از جهات این نازل میشه. این عمل 3 ویژگی: 1 عنصر زمان، 2 عنصر مکان، 3 شرایط عامل. یعنی چه؟ یعنی اینکه شما میدونیم که بعض از زمانها یه ظرفیت هایی در اون وجود دارد که طاعت در اون زمان چشمگیر است آثار اون، و عصیان و معصیت هم در اون آثار پلید بسیار فزونتری داره. بهترین نمونه که زود به ذهن مبارک عزیزان میاد آن است که لیلة القدر خیر من الف شهر. این لیلة القدری که از 1000 ماه بهتر است، به نص صریح روایات معصومین رمضان، یکی از معانی این آیه شریفه اینه که عملی که در شب قدر انجام می شود از عمل مطابق با 1000 ماه هم فزونتر است. یعنی یه انفاقی، یه طاعتی، یه کار شایسته‌ای که در شب قدر انجام میشه، ثواب و فضیلت و اثر این در وجود انسان و نامه عمل آدمی بسیار فراتر از همین عمل در شبهای بعد است، در زمان دیگر است. پس خود زمان یه نقشی داره عزیزان مثلا ببینید در بین ایام هفته در متون روایی ما چنین آموختن به ما که جمعه اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه سید الایام است. در اسلام جمعه رو سید الایام میگن، این دیگه آقای ایام و بهترین روز هفته است در این هفت روز. خب شما در این هفت روز مقایسه میکنید جمعه رو، فضیلت بسیاری از اعمال در جمعه و شب جمعه است. یا باسط الیدین بالعطیه، این شب جمعه است. نگاه میکنید بسیاری از اذکار و بسیاری از عبادات و بسیاری از مسائل اجتماعی اینها در جمعه، و چه اثرگذاری عجیبی دارند. از بانوی بزرگ اسلام وجود نازنین صدیقه طاهره نقل، در همین بهار مرحوم مجلسی نقل میکند مطلب رو، که دمدم غروب همین جمعه که میشد وجود و مبارک بانو حسنین رو بالای بلندی قرار میگفت، برید بالای بام و خانه یه جایی فرزندان عزیزم، وقتی خورشید می نشیند اون دقائق رو دقیق به من بازگو کنید. و خود بانو سر رو بر سجده می گذارد و اون لحظاتی که می گفتن بند بند وجود سیدت و نساء العالمین به اضطراب و لرزه در می آمد از مشتاقی لقاء الهی و اون حالت اتصالی که دست می داد. پس لحظات زمان عزیزان نقش های عجیبی در ارتقاء عمل ما داره. عین این رو بیاید بگید در باب معصیت، اگر کسی در شب قدر یه فجوری انجام بده این چی میشه دیگه؟ این چه خواهد شد؟ این که میگفتن قدیمی های ما گر گناه میکنی اندر شب آدینه بکن تا که از صدر نشینان جهنم باشی، همین واقعیت این، یعنی گناه در شب و روز جمعه این اثر مخرب بیشتری از ایام دیگر دارد. خداوند ایام رو، زمان رو یه عنصری برای ارتقا قرار داده است و همونطور تنزل دارد. مکان همینطور. شما نمازتون رو در منزل میخوانید، بسیار خوب، تقبل الله منکم، خداوند از شما قبول کنه، اول وقتم میخونید نمازتون رو، این فیض و فضیلت رو میبرید. حالا اگر این نمازتون رو در مسجد محلتون خوندین چی میشه؟ فضیلت این چند برابر میشه. مکان رو عوض کردید، همین نماز رو با همین حالتون. حالا اگر این نماز رو به جای مسجد محلتون منتقلش کردید به مسجد جامع شهر، 50 برابر میشه. اگر این منتقل شد به مسجد الحرام یا به مسجد النبی، اگر به حرمین شریفین، به مسجدین شریفین منتقل شد، 1000 برابر میشه، نه 10000 برابر میشه بعض از متون، بعد 1,000,000 برابر میشه. یعنی مکان خود مسجد الحرام، مسجد النبی ارتقا میده عمل ما را. پس عنصر زمان و عنصر مکان در اعمال نقش دارد. اینو دقت بفرمایید. سومین عامل شرایط خود انسان هاست. یعنی چه؟ یعنی اینکه با حفظ ادب و احترام عرض میکنم و بسیار خرسندم و واقعا همیشه عرض میکنم به دوستان عزیز محاسن سپید محفلمون و موی سپید مجلس که حرمت پیر مغان بر همه کس واجب است. میکده هم ما نیست سرزده داخل مشو، اما استهزار دارید. شرایط وجودی انسان در طاعت الهی، گاهی جوانی در عنفوان جوانی با تمام شور و نشاط جنسی با تمام هیجانهایی که در درون دارد مواجه میشه با حرام الهی و برخورد با حرام الهی میکند، سرش رو پایین میندازد و میگوید معاذ الله انه ربی احسن مثواي، پناه به خدا من میبرم، او پروردگار من است، جایگاه من رو نکوغر، چطور من جرأت کنم که پا به حریم او بگذارم و چنین و چنان کنم؟ نشسته پهلو به پهلوی این همکلاسیش، تو این شرایط این صدای نازک آنچنانی رو میشنود، خیلی از صحنه ها رو داره میبینه، خیلی از روابط رو داره میبینه، اما در این شرایطی که همه جور توانمندی جنسی جسمی وجودی دارد و همه هیجان ها در وجودش موج میزنند، اما با نهایت شکوهمندی و زیبایی وجود خودش رو حفظ میکنه. میدونید ارزش این فرد چیست؟ حالا این حفظ رو در 40 سالگی یک کسی همین کارو انجام بده، یه کسی این رو در 50 شرایط 50 سالگی خودش، 60 سالگی خودش سرش رو پایین بندازد و خودش رو حفظ کنه و عفت جنسی داشته باشه، مگه این سر شرایط یک فرد با هم یکسانه؟ بعد همان می شود که گفت در جوانی پاک بودن، همونی که خودتون می فرمایید. اینه که وجود نازنین نبی مکرم اسلام می فهمد وقتی من بدانم که شاب به مؤمن جوان مؤمنی اگر کوه و احد رو از جا بکند من تعجب نمی کنم. به دلیل شخصیت و جایگاهی که هنگامی که ایمان با جوانی قرین میشه کنار هم می نشیند دست می دهد. پس خود شرایط انسان مثلا شرایط جوانی با شرایط بعد از اون در طاعت الهی یکسان نیست. یه عملی که یه جوان انجام میده در طاعت خدا یا یه انسان میانسال بسیار عمل اون در نزد خداوند فضیلت بالاتر و جایگاه فزونتری دارد. حالا این رو با شرایط دیگه بگید، مثلا فرض کنید موقعیت اقتصادی، یا کسی که موقعیت اقتصادی آنچانی ندارد اما وقتی به جا میرسد پاک بازانه دستش رو باز میکند. اگر دو نان دارد یک نانش رو میدهد، تا اون کسی که ده نان دارد یک نانش رو میدهد. فضیلت کدام بیشتر است در نزد خداوند؟ هر دوشون یک کار کردن، یک نان دادن. اما اونی که ده تا نان داشت یکی داد، یه فضیلت و ثواب داره. اونی که دوتا داشت نصفش رو داد، یه نان رو داد، اون چیز دیگری میبرد. پس این من متن روایات رو دارم میگم، تصریح نمی کنم، اما آموزه های خود معصومین رو دارم بازگو می کنم خدمت دوستان. تصور بفرمایید کسی در شهر مذهبی اصفهان داره زندگی می کند، یک کسی در جمار علی ابن موسا داره زندگی می کند، یکی در نجف اشرف زندگی می کند، یک کسی هم در مهد سرزمین زندگی می کند که هیچ حساب و کتابی در هیچ بویی از معنویت در آن نیست، بویی از دین و دیانت در آن نیست. اونی که تو اون شرایط و اون اوضاع داره خودش رو حفظ میکند با تمام موازین اعتقادی، با تمام موازین اخلاقی خودش، جایگاه اون و فضیلت عمل اون و عفت اون به حفظ اون چیز دیگری است. عزیزان توجه دارید؟ پس بنابراین نمیتوانیم انکار کنیم که شرایط زمان، مکان و ویژگی های خود انسان در اعمال و رفتارهای ما نقش بسیار مهم میدارد. بر اساس اون چه گفتیم فرمود لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل. تا زمانی که فتح مکه نبود اسلام به شدت نیازمند به یاری و کمک مسلمانان از بعد مادی و از بعد غیر مادی، وجودی و جان. اون توسعه رو پیدا نکرده است. امتیازاتی تو اسلام دیده نمیشه. تیر تیز مشرکان بر گلوی مسلمانان است. اگر امروز اومدید دست در جیب کردید، انفاق در راه خدا کردید، دین خدا رو تقویت کردید، پیامبر خدا رو تقویت کردید، ایستادید، تیر رو به جان خریدید، این فضیلت است. اما وقتی که دیگه صدای لا اله الا الله از مکه و مدینه و جزیره العرب و بقیه نقاط داره شنیده میشه، اسلام دارای امتیازاتی شده، یه فوایدی برای شما داره، منافع مادی داره، غیره داره، اعتبار و آبرو داره، حالا اگر اومدید ایمان آوردید و اهل مجاهده شدید، این دیگه با اون شرایط قبلی یکسان نیست. لذا یک اصلی رو قرآن اینجا میگه در ضمن این بیان، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل. چطور میتونه انسان فداکاری های مجاهدین صدر اسلام و منفقین صدر اسلام رو، اونهایی که در اون شرایط بحران رسول خدا رو تنها نگذاشتن، اونهایی که به تمام وجود ایستادن و در صحنه های حاد و سنگین زندگی رسول خدا مردانه و جانانه مقاومت کردن و از همه وجود خودشون و سرمایه های خودشون مایه گذاردن که یقینا اگر بالاخره به شهادت صدق و انصاف مسلمانی سخن بگوید انسان، کسی که انفاق و مجاهده و مقاتله رو قبل از سر یک جا در وجود خودش جمع کرده است، ما گزینه‌ای پیدا نمی‌کنیم سرآمد تمام اصحاب و یاران پیامبر جز وجود نازنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. اللهم صل بزرگ مردی که در شرایط حاد و سنگین حیات پیامبر از روز نخستین بعثت تا قبل الفتح و بعد الفتح به تمام وجود منفق است در محضر پیامبر، هر آنچه دارد پاکباز کامل و جان او و سینه اون هم سپری است برای مدافعه و مقابله با دشمنان اسلام و آمادگی همه جور جانفشانی را دارد. اولئک که اعظم درجه من الذین انفقوا، خیلی زیباست، اینها درجه شون خیلی عظیم تره از اون کسانی که بعد اومدن دیدن حالا یه حرکتی را افتاده است و بالاخره جا گرفت، پا گرفت، مطمئن شدن دیگه مشکلی پیش نمیاد، حالا اومدن، خب خوش آمدن، بسیار خوب، اجرشون اندالله. اما با اون پیشتازانی که از سابقون اولئک المقربون، اینها رو نمیشه یکسان دانست. من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا و کلا وعد الله الحسنا، به هر دوی اینها خداوند وعده های نیک خودش رو داده است. الله به ما تعملون خبیر، خداوند به اون چه میکنید خبیر و آگاه است. من یه جمله رو اینجا بگم، آیه تمام شد. آیه شماره دهم رو گفتیم، میریم تو آیه 11. من فقط یه جمله رو استفاده کنم از این نکته. از آیه شریف عزیزان چنین استفاده می شود که بدونید دوستان عزیز، در بعض از شرایط مانند همون مثالی که عرض کردم، من لذت می برم از این چهره های نورانی دوستان جوانم اینجا، هر کجا بالاخره می بینم با تمام وجود می توانند اوقات و انرژی و توان خودشون رو جای دیگری به موضوعات دیگری بپردازند و صرف کنند، اما به تمام اشتیاق و علاقه جان خودشون را آینه می کنند برای جلوه آیات الهی. دست مریضان، درود خدا بر شما باد، خداوند والدین شما را رحمت کند و مشمول عنایات و برکات الهی باشند و باشید. خب این خیلی مهمه، خیلی فرق می کنه عزیزان. و عنایات خدا به این انسان ها چی میشه؟ به این افراد چی میشه؟ که این شرایط خودشون را متوجه میشن و درک می کنند. اگر من در یه بستر، دقت کنید، اگر در یه شرایط ناموافق قرار گرفتم، توی جمعی قرار گرفتم با تمام حجمه های بدین خدا، اگر در یه محیطی قرار گرفتم نامساعد و نامناسب با وظائف و فضیلتی که من در پی اون هستم، اونگاه خودم بودم میشه لا یستوی منکم من انتقم من قبل الفتح و قاتل. توی جایی که رودخانه جاریست و ما هم در مسیر رود خودمون رو قرار دادیم، تلاشی که نمی کنیم، زحمتی نکنیم، من دارم میرم حلم نده، این که مسیر داره میره. اما اگر شرایط مساعد نبود، دیدید دیگران جور دیگری میروند، تو جور دیگری رفتی به امر و فرمان الهی، اینجا کار تو کارستان است، اینجا جاییست که اعظم و درجتن خداوند سبحان جایگاه و درجه و رتبه تو رو چیزی فراتر از دیگران قرار میدهد. به این توجه کنید عزیزان، این نکته بسیار مهمی است که پیام جدی آیه شریف است که باید امروز و هر روز از این فراز نورانی قرآن استفاده کنید. به دنبال این، مثل این که این بحث انفاق خیلی بحث مهمی است، همونطور که عرض کردم بالاخره این امتحان اقتصادی و سیاست گذاری مالی در اسلام از مواضعی است که خوب تعیین می‌کند و محک می‌زند ایمان مردم رو و جدیت انسان‌ها رو در ایمان. اصلاً اینکه شما به پاره‌ای از هزینه‌های مالی در اسلام صدقه می‌گید، صدقه انما الصدقات للفقراء والمساكين، آیه زکات در قرآن، چرا به این صدقه می‌گیم؟ اینو از ماده صدقه، از ماده چی میاد؟ صدق و صداقت. چون از مهمترین راه‌های نشان دادن صدق ایمان مسلمانی فعل و انفعالات درست اقتصادی اوست، و اینکه از پس امتحان اقتصادی هر که از پل بگذرد خندان بود. به این خاطر خداوند ادامه میده این بحث رو، البته خب مسائل اجتماعی و نگاه ها و فواید انفاق که دیشب عرض کردم، زدودن جرم ها، نزدیک شدن دل ها، عرض به خدمتون کدورت ها رو از میان بردن، اون آزادگی و آزادواری رو به انسان ها دادن، اینها نکات بسیار جدی و مهمی است که وجود داره. لذا خداوند دست بر نمی دارد به تعبیر ما. آیه بعدی، آیه بعدی، من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. اینم دوباره بحث انفاقه، اما دقت بفرمایید. کیست آن که به خداوند قرض دهد اما قرضی حسن و پسندیده و شایسته، که اگر چنین کند فیضاعفه، خدا چند چندان می کند آنچرا که به خدا داده است، و له اجر کبیر، و گذشته از آن اجر کریم دارد. خداوند اجر کریم خودش رو برای چنین انسانی در نظر میگیرد. کلمه که اینجا ملاحظه میفرمایید، من ذلذی یقرض الله، کلمه یقرض از ماده قرض میاد، قرض در لغت به معنای بریدن و جدا کردن، با آن که وسیله جدا کردن از همین الان هم هنوز مقراض میگوین یه عده. پس قرض یعنی بریدن و جدا کردن. حالا گاه یه چیزی رو در ظاهر که دیده میشه با چشم میبرید، یه پارچه ای رو جدا میکنید، یه کاغذی رو میبرید جدا میکنید، یه بخشی از سرمایه رو جدا میکنید، این میشه قرض.
اگر بریدن، تختی کردن، جدا کردن، بسته بندی کردن در عالم ذهن و اعتبار باشد، نه شیء مادی باشه، یه نقطه از کم میشه، میشه فرض و فریضه. میگن قاضی حکم را برید، یعنی فرض کرد. به واجبات الهیه چه میگویید؟ فرائض، چون خداوند اینها رو بریده، قطعی کرده، مسلم کرده. با یه نقطه کمتر میشه فرض، با یه نقطه بیشتر میشه ظاهری، دیدنی و مشاهده ای، قرض. خب حالا اینجا مطلب چیست؟ من دقت بفرمایید، این رو وقتی گفتم خدمت دوستان به یه بیان دیگر، آیه آیه انفاق است. شما الان کلمه قرض رو که میشنوید، من الذی یقرض الله، یادتون به همون جمله میاد که آقا اینقدر ما قرض داریم، قرض میدی به ما، نمیدی، قرض الحسنه بده به ما، این ترکیب رو به کار میبریم. و خب بالاخره یه وقتی هم این مؤسساتی بود بیشتر در مملکت، حالا باز شکلش فرق شده، سودگراییشون بیشتر شده و روش‌های دیگه ای دارند و عرض به خدمتون مزه میکند خیلی از چیزها. اون زمان که اون مؤسسات بود، بالا درزش هم مینوشتن که من ذل نزی یغرز الله قرض الحسنه، و بعد میگفتن مؤسسه قرض الحسنه فلان. ببینید ما چیزی در اسلام به نام این که کسی از مال خودش به دیگران بدهد اونگاه بستاند داریم یا نداریم؟ بله داریم. یعنی اونی که از آن ما تعبیر به وام میکنیم تو فارسی، وام، یعنی این که به کسی پولی بدید مشکلش رو حل کنه بعد در زمان لازم به شما برگرداند، البته مشروط به این که این پول را به شما برگرداند، نه با سود، نه با بهره فزونتر که اگر بهره شد و سودی شد این رباست. یعنی ربا در دو جا دیده میشه در اسلام، یکی در باب معامله که کمتر پیش میاد بر عموم مردم مگر سوداگران و تجار حرفه‌ای، دوم در باب قرض. ربا باب قرض بسیار بیشتر فراگیرتر و همان است که یمحق الله الربا و یرب صدقات، خداوند نابود میکنه ربا را و خدا رشد میدهد صدقات را. توجه دارید؟ اگر شما پولی را به کسی دادید، این مبلغ را دادید، 6 ماه یه سال کارش انجام داد، با کمال تشکر میاد به شما برمیگردانه. این کار بسیار شایسته است و اسلام توصیه ای که به این وام میکند، شاید به انفاقی که بدید و بر نگردد بیشتر باشه توصیه به اون. چرا؟ چون اگر دانستین که بحث این است که شما به کسی چیزی بدهید و بر نگرده، همه دست ها میآید، اما آمادگی دارن بگیرن، چون دیگه نمیخواد پس بدن. اما اگر پس دادن باشد، همه آمادگی ندارن، چون بود یه روز پس بدن، میگن آن فکرش بکن که بود یه روز برگردانی. یه وامداری انسان بالاخره به کسی پیدا میکنن. پس ما وام داریم در اسلام، قرض به اون معنا در شرع مقدس داریم، تأکید میکنم با توجه به این که آنچه داده میشود همان پس گرفته شود. اگر هرچی بیشتر شد میشه ربا، میشه ربا. بله کسی که این رو گرفته مشکلش حل شده، اگر خودش به تمایل خودش مایل بود که وقتی مبلغ شما رو برمیگردوند یه کادویی به شما بده، یا من شرمنده شما هستم، محبت و هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آ من این نمیدونم پارچه رو، نمیدونم این کادو رو، نمیدونم این سکه رو، این فلان رو، از طیب خاطر خودم دوست دارم به شما هدیه کنم به خاطر تشکر از حسداری، مشکلی نیست، این ایرادی نداره و هیچ منع فقهی و روایی در این نمیتوان دید. حالا عرض بنده اینه، آیه شریفه هیچ ربطی به این موضوع نداره. اون کلمه قرض الحسنه هم که به کار می بردند اون مؤسسات، اون هم غلط ادبی. اصلا کلمه قرض با به الحسنه مؤنث اضافه نمیشه. اگر بخوان این ترکیب رو درست کنن، باید بگن قرضون حسنون. قرض الحسنه نداری مثلا در کلام عرب، غلط از جهت ادبی این واژه. اصلا این واژه غلط است. توجه دارید؟ آنی که خداوند در اینجا مطلب رو من اول گفتم که در ذهنش این آیه ربطی به موضوع وام دادن و قرض دادن نداره، اون در جای خودش کار پسندیده ایست، مرحبا بسیار خوب. اما آیه شریفه چیزی دیگه داره میگه عزیزان، که خیلی تکان دهنده و مهم است. خداوند بر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی در ادامه بحث انفاق یه نکته تکان دهنده ای رو در این باب میگوید که اصلا شوری ایجاد میکند وقتی انسان اون روح و جان این مطلب با آیه شریفه رو استنباط کنه و متوجه باشه. ببینید فرمود من والذی یقرض الله، کیه که بیاد ببرد قرض کنه، یعنی ببره قرض گفتیم یعنی چی؟ یعنی بریدن، ببرد از مالش، بعد به کی بده این رو؟ به خدا بدهد. سوال، آیا خداوند نیازی به گرفتن مال از کسی دارد؟ این همان میشه که یهودیان گفتن بعد از اینکه این آیه رو شنیدن، گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا. ببینید خدا مالدار نیست، خدا فقیر است. قرضه ملی خدا پخش کرده، داره برگه قرضه ملی پخش میکنه، خدا استقراض داره میکنه از مردم. ببینید خداوند طلب قرض کرده است. امیرالمومنین در خطبه 183 نهج البلاغه فرمود خداوند از مردم طلب مال میکند، اما نه این به خاطر اینکه خدا نیاز به مال داشته باشد، این معنای دیگه ای داره. خیلی لطیف عرض میکنم خدمت دوستان، خدا این که وربک الغنی و ذو الرحمه، خداوند غنی که الان گفتیم ولله میراث السماوات والارض، پس خداوند نمیگوید که بیاید مالتون رو به من بدید، اما اینجا داره میگه یغرز الله، بدید به خدا. پس مراد از این به خدا دادن چیست؟ الله اکبر. نمونه دیگه شو میگم، هر دو رو با هم معنا میکنیم که هر دو رو امام تو خطبه 183 نهج البلاغه بازگو میکنند. میرسید به این آیه شریفه، میگید ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر خدا رو یاری بدید خدا شما رو یاری میکنه. خدایی که نیاز به یاری ما داشته باشه خدا نیست، انی نیست، صمد نیست، احد نیست، فرد نیست. خدا چه نیازی به یاری ما دارد؟ خداوندی که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ما یه ذلیل ناتوان فقیر چیم که بخوایم یاری خدا بدیم؟ اونم نصرت، ان تنصر الله، نصرت جایی که دو نفر با هم مقابله میکنن، بعد شما میرید کمک میکنید به یکی، یعنی اون کم آورده میرید کمک میکنید، نیاز داره کمک میکنید، بعد میگه هل من ناصر ینصرونی، میاد کمک میکنید. خداوند چه نیازی دارد؟ حالا خدا نیاز به گرفتن مال ندارد، غنی است. و بزرگانش گفتن رب نیل ما انزلت الی من خیر فقیر، خدا تمام وجود ما فقر به توست، تو غنی مطلقی. خداوند نیاز به یاری گرفتن از کسی نداره. سر تمام اینها چیست؟ عجیب این نکته عزیزان، ببینید آنجا که میفرماید ذات باری تعالی بیاید منو یاری کنیم، مراد از یاری کردن، یاری کردن بندگان مؤمن، صلحا، مؤمنین، اولیاء خدا، رسولان الهی، و در نهایت دین خداست که با دین خدا مردم همه چیز رو پیدا میکنند. خداوند نیاز به یاری نداره. اگر میگد یاری کنید، یعنی برید سراغ بندگان حاجتمند من، اونها رو یاری کنید، گویا مرا یاری کرده. یعنی خداوند برای اینکه حرمت بده به بندگانش، حرمت ببخشد به رسولش، به اولیاءش، میگه یاری کردن اینها یاری کردن خود منه، گویا من خدا رو یاری کردید. چه عزت و شوکتی میده به بندگان حاجتمندش، به بندگانی که مورد نیاز یاری کردنشون، و از اون طرف چه افتخاری میده به یاری کننده، گویا شما خدا رو یاری کردید. توجه دارید؟ در اینجا گروهی از بندگان که نیاز به کمک مالی و انفاق دارن، به بناس ما انفاق کنیم. خداوند میگه انسان ها، مؤمنین، مخاطبین قرآن، اگر شما به بنده مؤمنی از بندگان من کمک میکنید، در حقیقت به اون کمک نکردید، من خدا قبول میکنم که گویا به من کمک کردید، گویا به من داده اید مالتان را. یعنی من میخوام بگم ذات اله عزیزان برای حفظ آبروی بندگان نیازمندش، برای حفظ حرمت بندگان حاجتمندش، در صف گرفتن انفاقات خودش اول میستد تا آبرو و اعتبار بندگان نیازمند خودش رو حفظ کند. و این خیلی تکان دهنده و خیلی آموزنده است. اینی که شما شنیدید هزارات معصومین وقتی انفاق میکردن، بعد دست خودشون رو میبوسیدن، میگفتن یه پرنسورا چون این کار کردی فرامدن این دست در حقیقت در دست خدا قرار گرفت، در دست خدا قرار گرفت، یک کرامت و حرمتی خدا به بندگانش. و این خیلی باب گسترده‌ای داره، اینه که ذات حق اینقدر احترام میگذاره به بندگانش، اینقدر حرمت میگذاره که خودش میاد اصلا شما به من بدید، این نگذارید این نگرانی به خاطرش بیاد. وقتی اومد خدمت حضرت تا خواست لبشو باز کنه نیازشو بگه، حضرت هم دن نیست، هیچی نکن، روشون اون تفت کنه، فهمدن بنویس روی زمین، بنویس برو. بهش حضرت نگاه کردن، بعد انجام دادن، فهمدن نخواستم ذل سؤال در حد ابرازش نگاه تو نگاه هم باشه و دیده بشه در چهره تو. این روش الهیست، خداوند این گونه آبروی بندگانش رو داره حفظ میکنه. و این باب گسترده ایست، نصرت انسان مؤمن نصرت خداست، انفاق به انسان مؤمن انفاق به خداست. یه وقتی این حدیث رو گفتم عجیبه، من زار مؤمنن، خوب دقت کن عزیز من، من زار مؤمنن فی داره لا لحاجت فی دنیا کمن زار الله فی عرشه. هر کسی که به دیدار و عیادت یه مؤمنی میره، نه به خاطر اینکه نیاز داره بهش، امضا ازش میخواد بگیره، پول ازش میخواد بگیره، قرض ازش میخواد بگیره، نه به خاطر مسائل مادی و دنیوی، اگر کسی به عیادت مؤمنی میرود نه به خاطر هدام دنیا، مانند آن است که خدا را در عرشش زیارت کرده است، مانند آن است که خدا را در عرشش زیارت کرده است. خیلی تکان دهنده و عجیبه، واقعا چه لذتی داره این حرمتی که خدا به انسان‌ها و بندگان خودش می‌گذارد اگر این حرمت را ما نشکنیم و زیر پا نگذاریم. پس فرمود من ظن الذی یغرض الله قرضا حسنا، شما بدید به خدا. خب حالا یه نکته دیگه که از آیه استفاده میشه، اگر شما قرض بریدید از مالتون دادید به خداوند، میدونیم ما اندکم ینفد و ما عند الله با. اگر این مال دست خودتون بود قطعا بالاخره نفله میشد، کارش میکردید، اما الان که دادید به بندگان خداوند که گویا به خدا دادید، این مال و سرمایه برای شما چه میشود؟ ثابت و پایدار باقی میماند، نه تنها باقی میماند بلکه یه سرمایه گذاریه که به قول بازاری ها تومن تومن، فیضاعف فوله، خدا چند چندان میکند و مضاعف میکند برای شما، و له اجر کریم، و بعدم اجری بهتون میده که نمیشه توصیف کرد این رو مگر بگیم اجر کریم است. آقا زحمت کشیده است، این بنده خدا در این سازمان در این اداره پایان ماه میشه، بعد میخوان اجرشو بدن، این لیست حقوقشو که نگاه میکنن میبیند که 1, 2, 3, 4, 5 ستون کسورات را کسری ها را نگاه میکنه، وقتی آخرش میرسه میبینه مثل برفیه که گرفته تو دستش آب شده، تهش چیزی مانده است که نمیداند به دهم برج میرسد یا به 15 برج میرسد حقوقش، اجرش یا نمیرسد. این سر و تش زده شده، بالاخره میگه دریافتی من اینه، نه حقوق من به اجر من، دریافتی ما اینه. وقتی میخواد این اجر رو بگیره، گاه بالاخره باید این بازنشسته محترم 10 بار بره 20 بار بره بگه معوقات سال فلان رو حالا ما میخواییم بدیم، حالا مراجعه کنن بگیرن، چنین و چنان. یعنی گاه میبینید اون اجری که هست به غایت و اندازه نیست، کفاف نمی کنه. گاه حرمت ها حفظ نمیشه، اما خداوند وقتی اجرش رو به بندگانش به چنین انسانهایی میدهد کریمه، یعنی آنچنان است این اجر که اون اجر کجا و نیاز ما کجا، هزاران بار فراتر از آن، و تمام حرمت ها آنچنان حفظ میشود که ذالک بما اسلفتم فی الایام الخالیه، اگر چیزی بهتون میدیم مال خودتونه، هیچ نگران نباشید، از آن خود شماست، هیچ کس بر شما منت ندارد، حتی پروردگارتون، حتی خداتون هم بر شما در قیامت منتی نمیگذارد. به اینجا که رسید تا که فرمود له اجر کریم، اجر کریم برای چنین انسان منفق مؤمنی است که به خدا قرض میدهد مال خیش رو، که این اتفاق میفتد این اجر کریم، یوم در عالمی که تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانه. خیلی زیباست، یعنی از لطیف ترین آیات قرآن عزیزان، در عالمی که پیامبر تو میبینی مردان مؤمن و زنان مؤمن را که میشتابد نور ایشان پیش روی ایشان و در راستشان و بشارت الهی به ایشان نازل صادر میگردد. بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار. ادامه آیه چه خواهم خوند؟ یه افقی رو قرآن باز میکنه عزیزان. یه جمله کوتاه میگم ورود به آیه میکنم. ببینید، ما میدانیم این بحث رو هم پایان سوره مبارکه یاسین مفصل من مطرح کردم. سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. هر اون چه عزیزان ما عمل میکنیم در زندگی دنیا، همین محفلمون، یعنی همین محفل فاطمی قرآنی، اهل بیتی و قرآنی که الان نشستیم بر فرش ماتم صدیقه طاهره در محضر قرآن، صورت این محفل اینه که ساعت فلان آقای انصاری اومد بحث رو شروع کرد، دستاری تنظیم کردید، نشستید، تمام شد، نشستیم و گفتیم و برخواستیم رفتیم. اما والله العظیم از همه جلاله خوردم، چهره حقیقی این محفل چیز دیگریست، چیز دیگریست. این نیست که داریم میبینیم. چهره واقعی این محفل بخصوص که امروز حضرت آیت الله مظاهری میفرمودن که خدمتشون بودن، میفرمودن که مرحوم های علامه طباطبایی استاد بزرگوارشون میفرمودن حضرت علامه، گفتن من نمیدونم اکسیر وجود داره یا افسانه، اما به یه چیزی رسیدم که اکسیر در حقیقت چیزی نیست مگر خلوص، خلوص، خلوص. وقتی اخلاص مخصوصا باشه تو عمل، بعد همان می شود که انگامی که محفلی به نور قرآن و به جمع قرآن اجتماع پیدا می کند عزیزان، همان گونه که خورشید برای اهل زمین می درخشد، چنین محفلی برای فرشتگان الهی نور افشانی می کند. اسم این میشه چی؟ میشه ملکوت این مجلس، میشه ملکوت این مجلس. شما یه سخنی میگید بین دو نفر رو اصلاح میکنید، کینه ها رفت، دلها نزدیک شد بین زن و شوهر، بازوی افتاده ای رو میگیرید بلند میکنید، به محراب عبادتتون مینشینید، مجموعه اعمالی که انجام میدیم یه صورت ملکی داره، یه صورت ملکوتی داره. حالا قرآن اینجا از مواردی است که پرده برمیداره از این حقیقت مهم، به بهانه بحث انفاق به این نکته اشاره می کند. پیامبر میاد قیامت، بعد اونجا می بینیم مؤمنین و مؤمنات را. خواهران عزیز دقت بفرمایید، یه پهلوانی بیاد قلم به دست بگیرد، این شده اما باید جامعه تر از این انجام بشه، مقایسه کنه حقوق زن را در تورات، در انجیل، در قرآن. کار قرآنیشو من انجام دادم، یعنی مجموعه کتاب زن از منظر قرآن بیش از 230-240 آیه در مورد زن در قرآن، همه آیات رو من گردآوری کردم و اونجا شرح کردم توی کتاب. این هر 400 صفحه این کتاب زن از منظر قرآن کریم، توجه دارید؟ بیاد این مقایسه باشه با شخصیت و حقوق و جایگاه زن در تورات و انجیل. ببینین در نگاه یهودیان، همین تورات تحریف شدنشون رو عرض میکنم، ببینید در نگاه یهودیان عذرخواهی میکنم، پوزش میطلب از خواهران بزرگوار. ببینید گاه به عنوان یه موجود نجس و پلشت به زن نگاه میکنن یا نمیکنن. ببینید چه حرمت و جایگاهی دارد در تورات. ببینید در انجیل چه جایگاهی دارد، چه حقوقی محروم زن. بعد این ادعاهایی که شما میخوان نسبت مسلمانان بدن و این در بوق و کرنا کردن و بعض از تبلیغاتی که شما بحث حقوق بشر و زن و فلان و غیره، این بازی های سیاسی که اهرمی است برای تحمیل و برای پیشبرد اهداف جماعتی امروز در دنیا و استعمار نوین، اینها رو میفهمه انسان چیست. در بالاترین حد، یعنی عالی ترین جایی که انسان رو میبینید، خداوند میگه در اون عالم پیامبر تو میبینی کی؟ المؤمنین و المؤمنات، پای و پای، شانه به شانه، مردان مؤمن را، زنان مؤمن را. عالی ترین سطح، مردان مؤمن را، زنان مؤمن را کنار هم. که چی؟ یسعی نورهم، میبینی که یس آنورم، کلمه یس آن از ماده سعی میدانید یعنی چی؟ یعنی شتاب. میگن این دانشجو خیلی دانشجوی ساییه، یعنی خیلی کوشاست، خیلی زحمت میکشه. سعی یعنی شتاب. میبینی نور اینها، این نور مراد چیه؟ همون ملکوته که عرض کردم. الان توضیح میدم. ما تو قرآن دوتا نور داریم. یه نور هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا. خدا خورشید را نور قرار داده، ماه را نور قرار داده. این چه نوریست؟ نوریست که همین الان اگر یه لحظه قطع کنن مجموعه این جریان الکتریسیته و برق رو در این فضای محترم قائمیه، اگر این رو قطع کنن الان چی میشه؟ دیگه ما چهره هم را نمیبینیم. یه نور همین نور فیزیکی مادی است که خدا تو وجود قرار داد که این نور عامل حیات زمینه. اگر بنا باشه تمام نیروگاه‌های زمین برق تولید کنن، نیروگاه‌های فسیلی، هسته‌ای، برقابی همه را سرجمع کنن از تمام پنج قاره عالم، میتونن یک روز روشنی و نورانی کره زمین رو تأمین کنن؟ یک روز نمیتونن. توانای اون حجم وات تولید برق رو ندارن که بخوان یک روز کار خورشید رو بکنن. خداوند این نور رو قرار داد و زندگی ما، حیات ما اصلا وابسته است، حیات ما به حیات نباتی و حیات جانوری. حیات جانوری و نباتی وابسته است به چی؟ به نور. اگر نور با این زیبایی زلالیش نباشه فتوسنتز شکل نمیگیره. سنتز با فوتو میاد، ولا که نمیشه. بعد چه اتفاقاتی میفته؟ زمین از بین میره و کره کور و سرد تمام. پس ما یه نور داریم که نور مادی است تو قرآن، اما در کنار این نور یه نور دیگه ای داریم ما تو قرآن از جنس دیگری. میگید الله و نور و سماوات و الارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه تا پایان آیه شریفه 35 سوره مبارکه نور. آیه نور، الله نور، یعنی چه؟ خدا نور است. اگر مراد از نور همین نوریه که از این نور افکن به این چراغا میاد، این نور ماهیتش چیه؟ مادهه. العیاذ بالله. پس خدا میشه چی؟ مخلوق. خدا ماده. پس این نور این نیست. این چه نوریست؟ این همون نوریه که میای مؤدبانه زانو میزنیم به تمام وجود، درب خانه علی ابن موسی رو میکوبیم، میگیم راز بگشا ای پسر پیامبر و بگو مراد از این الله و نورون چیست. لبان مبارکش رو باز میکنه، میگوید ای حادن لأهل السماوات و اهل الارض. الله نورون یعنی الله هادن، خدا هادیست. پس نور یعنی چی؟ نور به معنای دوم یعنی هدایت. همونطور که اگر این نور نمی بود الان ما راهمون رو گم می کردیم برای جسممون و چشممون، اون نور دوم کجا رو روشن می کنه؟ جانمان رو روشن می کنه که اگر نباشد راهمان را گم می کنیم. خب حالا بعد نگاه میکنید، انزلنا الیکم نورا مبارکا. خداوند از قرآن تعبیر به چی میکنه؟ نور. ما به شما نور مبارکی دادیم. قرآن میشه نور، سراسر قرآن میشه. کدوم نوره این؟ نور اولیه یا دومیه؟ دومیه است، هدایت. کسی که قرآن رو میآورد برای ما بازگو میکنه میشه چی؟ میشه نور. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیان الالله به اذنهی و سراجن منیرا. پیامبر میشه سراج منیر. خدا نور، کلام او نور، پیامبر او نور، اولیاء او السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض. وقتی به اون سفر کرده این که آن سفر کرده که سب آفل دل همراه اوست هر کجا هست. خدا یا به سلامت دارش به وجود نازنین ولیه از خطاب میکنی، میگید السلام علیک یا نور الله فی ظلمات، ای نور خدا. ائمه علیهم السلام خلقکم الله انوار رو میشن نور. از کدوم جنس نور؟ از همین جنس هدایت. خداوند نور است، کلام او نور است، پیامبر او نور است، کتاب او نور است، اولیاء او نورند، همشون جلوات هدایت. حالا بیا جزئی‌ترش کنیم. تمام اون چه به عنوان تعالیم دینی عزیزان اصالت اون درست و روشن آموزش داده میشه، همه اینها نورند. الوضوء علی الوضوء نور علی نور. پیامبر فرمود الوضوء نور، وضوء نوره. اصلا نور میدهد به کدوم نوره دیگه؟ اون نور دومی شد دیگه، نور هدایتی. بعد فرمود اگر وضوء بر وضوء باشد، الوضوء علی الوضوء نور علی نور. فرمود انسان مؤمن وقتی میسته تو محراب عبادت، از اونجا که ایستاده است تا عرش الهی قائمه ای از نور ایجاد میشه. این همون نور دومیه، نور هدایت. سخن صدق نور است، حج نوره، زکات نوره، جهاد نوره، تمام اینها نوره. حالا این نور میدونید عرصه جلوگریش، الان ممکنه ما نورش نبینیم، اما بعد در دعای ندبه صبح جمعه چی میخوانیم؟ و شیعتو که ادا منابر من نور مبیزتن وجوههم حولی فی الجنه و هم جیران. این نور، نور هدایت الهی، نور هدایت قرآن، نور هدایت پیامبر، نور یا نور و یا قدوس، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، و نور ولایت و امامت و نور دیانت، خودشو کجا نشان میده؟ اینجا. یوم تر المؤمنین و المؤمنات. پیامبر میبینی در قیامت که نور مؤمنان پیش روشون داره میشه. چرا پیش روشون؟ چون در دنیا چکار کردن؟ پیش فرستادن. چون در دنیا به نور پیوستن، لذا الان در سرای قیامت اینها نورند. اعمالشون نوره، افکارشون نوره، گفتارشون نوره. بعد فرمود و به ایمانهم، پیش روشون میره. ایمان جمع یمین، یعنی راستشون. مراد از این راست چیست؟ به ایمان سریع بگم بسمو جمع کنم خدمت دوستان عزیز. ببینید در اون آیه مبارکه‌ای که وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی، گزارش اون رو برای ما داد که این ابلیس، این شیطان، وقتی میخواد قدار بندی کنه و قیافه بگیرد برای فرزندان آدم در پیشگاه خداوند، گفت لا تینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. خدایا از پیش رو میام مقابل بنده ها، پشت سر راست چپ محاصرشون میکنم که اینها رو بکشم به طرف خودم و از تو جدا کنم. بعد میگیم چهار جهت، یعنی شمال، جنوب، شرق، غرب؟ نه، جهات و جغرافیایی نیست، اتفاقا بالا پایینه نگفت دیگه. چهار جهت رو گفت شیطان، جهات سته رو نگفت. این چیش؟ میگه نه، مراد از پشت سر یعنی که از نهستان تا ما رو ببریدن. شیطان گفت میام ارتباط اینها رو با تو چیکار میکنم؟ خدایا رو توحیدشون کار میکنم، قطع میکنم. پیش رو ما چی داریم؟ قیامت رو. گفت میام تو عقیدهشون به معاد تشکیک میکنم. وقتی باور به معاد اومد، حاضر نیستی مورچه ای را هم بلرزانی. من اون پدرم میفرمودن یه روز دیدم تو مرسه نواب، حضرت آیت الله، عرض به خدمتون، مرحوم جوادهای تهرانی، شاید بعض از دوستان بشناسن این عالم بزرگ دیار خراسان رو، استاد پدر من بودن. فرمودم دیدم که حضرت استاد کتابشون رو اینطوری دستشون گرفتن، همینطور از تو حجره دارن میان بیرون. دیدم آمدن کنار باغچه مدرسه که رسیدن، کتاب رویتون گذاشتن رو زمین، بعد برداشتن آمدن تو حجره. گفتیم آقا چی بود؟ ما نفهمیدیم چیکار کردین. فهمیدم وقتی در حیات بودم یه مورچه از این مورچه های روحانی ریز روی این کتاب بود، وقتی اومدم تو حجره دیدم این، آوردم تو حجره، دیدم ظلمه که من این رو از جای خودش فاصله بدم، بردم گذاردم رفت تو باغچه، بعد برگشتم. این کسیه که یقین داره، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. شیطان میاد این رو قطع میکنه، بعد انسان میشه لاوبالی، هر چی شد شد دیگه. هر ظلمی، فجوری، فسقی، جنایتی هم انجام میده. دو جهت دیگه از شمال چپ میام. چپ یعنی شومی ها، یعنی گناه ها و معاصی. گفت از راست هم میام، یمین از ماده یمنه، یعنی از کارهای خیرم میام، از طرف خوبی ها هم میام. چطور شیطان از طریق خوبی میاد و از نماز میاد انسان رو گمراه میکنه، از خداشناسی میاد انسان رو گمراه میکنه؟ بله دیگه، نمونه هاشو شما دیدید، کسانی که حافظ قرآن بودند، کسانی که پیشانی های پینه بسته داشتن و دعاشون در نماز شبشون این بود که خدایا شمشیر ما رو به خون پسر ابی طالب رنگین کن. از یعنی شدن کی؟ خوارج. خباب عرت رو دیدن، حافظ به قرآن، حافظ کامل، صحابی پیامبر، گفتن این قرآنی که دستته ما را امر میکند که تو رو بکشیم تو مسیر نهروان. گردنش رو زدن، زنش باردار بود، شکمش رو دریدن، جنین رو بیرون کشیدن، گردن جنینم زدن. اگر شما میشنوید شکم پاره میکنن، جگر در میارن میخورن، اگر میشنوید سر جدا میکنن فوتبال بازی میکنن، اینا فرزندان همون خوارجن، همونه. توجه دارید؟ این همون خطه، همون خطه که مجاهدان فی سبیل الله هم اسم خودشونو تکفیری ها میگذارن، جهاد نکاح هم دارن. توجه دارید؟ این همون ایمانیه که شیطان میاد، از راستیه که داره به بهانه دین میاد دیگه، به بهانه دینداری داره میاد دیگه. اینجا خداوند فرمود میبینی پیامبر نور مؤمنین رو پیش روشون، این همون نور هدایت و اعمالشون داره از خود فرستادن. اما چرا یمین رو گفت؟ چون دیگه اینجا مؤمنینند و مؤمنین یمین اینها منطبق بر هدایت الهیست. چرا خوارج خوارج شدن؟ چون از خط ولایت ولی ذوالجلال خارج شدن، چون سرشون رو از مسیری که رسول خدا تعیین کرده بود به در بردن. اون شعر قدیمی که میخواندن قدیمیامون، خدا رحمتشون کنه، هر که گریزد ز خراجات شام بارکش قول بیابان شد، کار چیز دیگری میشود. توجه دارید؟ فرمود چقدر زیبا و چقدر لطیف، یسعی نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. به اینجا که رسید بشراکم الیوم، تبریک عرض میکنم، بشرانی تبریک عرض میکنم، تبریک الهی از آن شما. چی بهتون بدیم بشارت؟ چی شما شایسته شماست؟ جنات تجری من تحت الانهار، جناتی که داره جاری میشود من تحت الانهار، خالدین فیها، در این بهشت ها جاودان خواهید بود. ذالک هو الفوز العظیم، این فوز و رستگاری عظیم است. حالا تو این شرایطی که مؤمنین نورشون در نور صلاتشون، نور زکاتشون، نور انفاقشون، نور احسانشون، نور خوشخلقیشون، نور همه اعمال و عباداتشون داره میره و اینها توی شعاعی از نور دارن حرکت میکنن و میرن، یک مرتبه یه عده داد میزنن آی همسایه، تو هم که با ما تو خیابان مسجد سید همسایه بودی، ما که تو اداره با تو بودیم، ما که با تو توی فلان جا نمیدانم بازی میکردیم، فلان بودیم، چی بودیم، بیا دست ما رو، ما رو بگیر ببر، یک کمی از این نورت به ما بده. خطاب میرسد خیر، برگردید پشت سرتون و تمسو نورا. اگر تو دنیا نوری داشتید اینجا هست، اگر نه اینجا به کسی نوری نمیدهن، دیگه مهلت نمیدن. فزور رو ببینه هم بین اینها سوری و دیواری زده می شود. باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب، یه طرفش رحمت یه طرفش عذاب. از آیات عجیب قرآنه که انشاءالله تکمیل بحث رو فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. پروردگارا، یا نور و یا قدوس، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، به نورانیتت و عظمتت و به نورانیت کتابت و رسولت دلهای ما رو با نور خودت آشنا بگردان. پروردگار ما رو از ظلمات به در آور، ما رو به حقیقت نورانیت وحی و رسالت و نبوت و امامت آشنا و منور مزین بگردان. شما مؤمنین و متدینین وقتی که میخواید دخترتون رو صدا کنین چی میگید؟ اسمشو میبرید در حضور مردم تو صف نماز جماعت؟ نه، میگید چی؟ خیلی از آقایون مؤمنین اینطور رسمشون دیگه، میگن سویه خانم، نمیدونم این با یک عناوین اینطوری میگید، اسم رو نمیبرید، به تعبیر ما اسم کوچیک رو نمیگید. و اما ابنتی فاطمه، اما پیامبر ما بر بالای منبرش در جمع مؤمنین اصرار داشت که نام دخترش رو بگوید عزیزان، و در تاریخ تاریخ نام فاطمه رو ثابت کند و جاودان نگه دارد. اما ابنتی فاطمه فانها سیدت و نساء العالمین، از زیباترین احادیث، جلد 43 بهار مجلسی صفحه 172. هیه بزعتون منی، پاره تن منه، و هیه نور و عینی، نور و عینی. ببینید از یه طرف پیامبر میگه نماز نور چشم منه، از یه طرف میگه فاطمه نور چشم منه، خیلی باید فکر کرد روش. و هیه ثمرت و فعادی، میوه دل منه، و هیه روحی اللتی بین جنبه، روحیه که در وجود منه فاطمه، و هیه لحورا و لنسیه، اون حوریه ایست که انسیه شده و انسانی شده است. متا قامت فی محرابها بین یدی ربها، وقتی میسته در پیشگاه فرشتگان الهی، در پیشگاه پروردگار، خداوند به فرشتگانش میگه نگاه کنید به این بانو، افتخار میکند خداوند به عبادت او بر فرشتگان. من دیگه ترجمه نمیکنم، تا اینجا میرسد. و انی لما رأیتها ذکرت ما یسنع بها بعدی، اما من هر وقت چشمم به فاطمه میفته یاد چیزهایی میفتم که بعد از من بر سر او میآید، که انی بها وقد دخل الظل بیتها، میبینم که ذلیلان از امت بر خانه او وارد میشن، و انتهکت حرمتها، حرمتش شکسته میشه، و قصبت حقها، حقش قحس میشه، و منعت ارثها، ارثش رو من میکنن، و کسر جنبها، و پهلوی او را میشه، و اسقطت جنینها، و جنینش رو، و هیتنادی، و او فریاد میزند یا محمدا فلا تجاب، منو صدا میزنه کسی جوابش نمیده، و تستقیس فلا تغاست، داد خواهی میکنه کسی به دادش نمیرسد، ولا تزال بعدی محزونتن مکروبه باکیتن، آن به آن بعد از من نیست مگر با دنیایی از حسن و اندو، یاد جدایی وحی میفتد، تتذکر و فراقی، یاد جدایی من میفتد، تستنشش و ازا جن نهلی، ظلمت شب که حاکم میشود، حال دیگری بر دختر من وجود دارد. اونگاه همان گونه که فرشتگان الهی مریم رو خطاب می کردن و ندا می کردن، فرشتگان الهی به دخترم فاطمه ندا می کنن، می گن یا فاطمه اقنتی لربک وست شدی ورکی مراکین. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.